اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز سه شنبه اول ماه مارچ سال 2022 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه گزارش‌ها و مصاحبه‌های را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان و جهان خواهید شنید. اما قبل از همه توجه نمایید به آخرین اخبار افغانستان و جهان. تشدید درگیری در اوکراین و مانند همیشه اقتصاد موضوعات است که احتمالاً بر سخنرانی رئیس جمهور جو بایدن در مورد وضعیت اتحادیه شام سه‌شنبه مسلط خواهد بود. مقامات میگویند بایدن بر 4 اولویت اقتصادی داخلی تمرکز خواهد کرد: افزایش تولید در ایالات متحده و تقویت زنجیره تامین، تلاش برای کاهش قیمت کالاها، ترویج رقابت منصفانه به منظور حمایت از مشاغل کوچک و رفع موانع برای مشاغل با درآمد خوب. قصر سفید میگوید بایدن درباره حمله روسیه به اوکراین و همچنین دیدگاه گسترده‌تر او نسبت به جهان صحبت خواهد کرد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفت بایدن بسیاری از جنبه‌های بحران اوکراین را پوشش خواهد داد.
And so the president will lay out the efforts we are taking, he has led on to rally the world.
سخنگوی قصر سفید گفت رئیس جمهور تلاش‌هایی را برجسته خواهد کرد که اداره او برای اجماع جهان برای دفاع از دموکراسی و در برابر تجاوز روسیه انجام داده و رهبری کرده است. او در مورد گام‌هایی که نه تنها برای حمایت از مردم اوکراین با کمک‌های نظامی و اقتصادی برداشته است، بلکه گام‌هایی که برای ایجاد یک ائتلاف جهانی برداشته است که تحریم‌های مالی فلج کننده ای را بر رئیس جمهور پوتین، حلقه نزدیک او و اقتصاد روسیه انجام داده است صحبت خواهد کرد و او در مورد اقداماتی که برای کاهش تأثیر تهاجم رئیس جمهور پوتین به اوکراین بر اقتصاد جهانی و مردم آمریکا برداشته است صحبت خواهد کرد. یک مقام ارشد حکومت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور بایدن روشن خواهد کرد که کارهای بیشتری برای انجام دادن، کارهای بیشتری برای بازسازی اقتصاد، انعطاف پذیری، امنیت و پایداری وجود دارد. رئیس جمهور بایدن برنامه خود را برای کاهش هزینه ها برای خانواده های امریکایی و در عین حال ادامه بهبود اقتصادی قوی از لحاظ تاریخی ارائه خواهد کرد. نیروهای روسیه روز سه شنبه به شهرهایی در شرق اوکراین حمله کرده و موترهای زرهی و توپخانه ها را در نزدیکی کیف پایتخت این کشور مستقر ساخته است. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
یکی از مشاوران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییتر گفت که روسیه فعالانه مرکز شهرها را گلوله باران می کند و راکت ها و گلوله ها را مستقیما به سمت مناطق مسکونی و ساختمان های دولتی هدایت می کند. بیش از 350 غیر نظامی در این جنگ کشته شدند و صدها هزار اوکراینی و کشورهای همسایه گریختند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت روسیه به حملات خود تا دستیابی به اهداف تعیین شده ادامه خواهد داد. تصاویر ماهواره‌ای تجمع طولانی موترهای زرهی و توپخانه را نشان می دهد که از یک ستون بیش از 65 کیلومتر طول دارد و تمام جاده از نزدیک میدان هوایی آنتونوف در خارج از کیف تا شهر پریبرسک را پوشش می دهد. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که بیش از 660 هزار نفر به خارج از اوکراین فرار کردند و تنها کشور همسایه پولند نزدیک به 400 هزار نفر را پذیرفته است. یک روز پس از اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه، ارزش روبل واحد پول روسیه به شدت سقوط کرده و هر دلار آمریکا از 84 روبل تا 119 روبل رسیده است. پیش از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، هر دلار آمریکا معادل 78 روبل بود. بانک مرکزی روسیه برای مقابله با کاهش ارزش روبل اقدام به افزایش بهره بانکی کرده و آن را از 9.5% به 20% افزایش داده است. وزارت مالی آمریکا با اعلام تحریم‌های شدید علیه بانک مرکزی روسیه، شهروندان ایالات متحده را از هر گونه داد و ستد با این بانک، صندوق سرمایه‌گذاری ملی روسیه و همینطور وزارت مالی این کشور منع کرده است. با گفته مقام‌های آمریکایی، این تحریم هر نوع دارایی بانک مرکزی روسیه در ایالات متحده را از چرخه مالی خارج و دسترسی مسکو با صدها میلیارد دلار دارایی را قطع می‌کند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. بسیاری از دیپلمات ها روز سه شنبه هنگامی که وزیر خارجه روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد، پس از تحریم مشابه سخنرانی وی در کنفرانس خل سلا از آنجا خارج شدند. و گفته خبرنگار خبرگزاری فرانسه در اتاق، هنگامی که پیام ویدیویی از پیش ثبت شده سرگی لاواروف رو پخش کرد، دیپلمات‌ها از اتاق خارج شدند. این خروج تازه کمتر از یک ساعت پس از آن صورت گرفت که دیپلمات‌ها اتاق مجاور مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو را در زمانی که سخنرانی ویدیویی لاواروف در کنفرانس خل سلا پخش شد خالی کردند. حکومت ایالات متحده در هفته دوم فوریه 2022 میلادی یک افغان را که در جریان روند تخلیه به امریکا انتقال داده شده بود دوباره به افغانستان بازگردانده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
وبسایت خبری اکسیوس ایالات متحده گزارش داده است که این شهروند افغانستان به دلیل سابقه جرمی به کشورش برگشت داده شده است. این وبسایت گزارش داده است که از جمله ده ها هزار شهروند افغان که به ایالات متحده منتقل شده اند، فقط تعداد انگشت شمار آنان هنوز هم به دلیل سوابق جنایی و سایر نگرانی ها در بازداشت حکومت امریکا باقی مانده اند. قبل بر این روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در ماه سپتامبر سال 2021 میلادی گزارش داده بود که از جمله ده ها هزار شهروند افغان که به ایالات متحده منتقل شده اند، فقط 44 نفر آنان در جریان بررسی با عنوان خطر بالقوه به امنیت ملی امریکا تشخیص شده اند. این وبسایت گزارش داده که جزئیات جرم این افغان مشخص نشده، اما یک مقام مسئول حکومت امریکا با اکسیوس گفته است که فرد اخراج شده هیچ رابطه با شبکه‌های تروریستی نداشته و هیچ نگرانی را متوجه امنیت ملی امریکا نمی‌کرد، اما در مورد سابقه جرمی فرد مورد نظر چیزی بیان نکرده است. این مقام امریکایی گفته است این نمونه از موثریت سیستم بررسی است. با اساس این گزارش تمام شهروندان افغان که به ایالات متحده منتقل می شوند قبل از رسیدن به امریکا از سوی چندین اداره این کشور مورد بررسی قرار می گیرند.
در ادامه اخبار، طالبان به مناسبت دومین سال روز امضای توافقنامه میان این گروه و ایالات متحده امریکا در دوحه پایتخت قطر از جامعه جهانی خواستند که دروازه های رابط خوب و نیک را با افغان ها باز کنند. توافقنامه صلح امریکا و طالبان تحت نام توافقنامه برای آوردن صلح به افغانستان پس از یک سال مذاکرات به تاریخ 29 فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر به امضا رسید. این گروه روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه امضای این توافقنامه را پایان اشغال ایالات متحده امریکا در افغانستان عنوان کرده و گفته است که با این کار زمینه برای خروج نیروهای خارجی از این کشور فراهم شد. طالبان همچنین گفتند که مردم افغانستان سال جوهند و جامعه جهانی باید از آنان دستگیری کرده و برای مساعد ساختن فرصتها در افغانستان تلاش کند. و عمران خان صدراعظم پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش حدود 2 میلیون تن گندم از روسیه وارد می کند و همچنین بر اساس توافقهای دو جانبه ای که دو طرف هفته گذشته در جریان سفر رسمی وی به مسکو امضا کردند، گاز طبیعی نیز خریداری خواهد کرد. صدراعظم پاکستان از سفر خود به مسکو دفاع کرد و در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم و منتقدان پاسخ داد و گفت که منافع اقتصادی پاکستان این سفر را ایجاب میکرد. با این حال منتقدان در مورد همکاری اقتصادی مسکو و اسلام آباد تردید دارند و به تحریم های بین‌المللی شدیدتر پس از حمله روسیه به اوکراین اشاره میکنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار را از من ژیلا سمیعی شنیدید. توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. حمله روسیه بر اوکراین امروز وارد ششمین روز خود شد. یک مقام ارشد اوکراینی گفته است که روسا به خاطر محاصره کردن کیف پایتخت اوکراین شمار بیشتر سربازان خود را به اطراف این شهر فرستادند. با طولانی تر شدن حمله روسیه بر اوکراین، فشارهای بین المللی بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر پایان دادن به این حمله نیز افزایش یافته است. با گزارش در این مورد از میرویس رحمانی توجه کنید.
روزها بمباران کیف پایتخت اوکراین و سایر شهرهای این کشور را شدت بخشیدند. تشدید این بمباران درست ساعت پس از پایان دور اول مذاکرات بین نمایندگان اوکراین و روسیه در بلاروس صورت گرفت. مذاکراتی که ظاهراً هیچ پیشرفتی برای پایان دادن جنگ نداشت، اما دو طرف روی ادامه مذاکرات توافق کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، از عدم پیشرفت این مذاکرات انتقاد کرد.
Diplomacy at the barrel of a gun. Diplomacy at the turret of a tank. That is not real diplomacy. We are ready.
دیپلماسی با زور میله تفنگ و میله تانک دیپلماسی واقعی نیست. این دیپلماسی در بهبوبه تقابل و تشدید تنش‌ها بعید است که به ثمر برسد و مؤثر واقع شود.
اوکراینی ها تا اکنون توانستند در برابر اردوی قوی روسیه مقاومت کنند. روسیه تا اکنون 75% نیروهایی را که در طول ماهای اخیر در نزدیک مرز اوکراین مستقر کرده بود وارد خاک این کشور کرده است. هرچند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا اکنون نتوانسته کدام شهر بزرگ اوکراین را تصرف کند، اما جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده دیروز هشدار داد که این وضعیت می تواند تغییر کند.
You got to hand it to the Ukrainians who have been fighting very hard for their country and making an impact.
اوکراینی ها در مانع شدن پیشروی اردوی روسیه ماهرانه عمل کردند. آنان با شجاعت برای کشورشان می جنگند و بر مانع شدن پیشروی اردوی روسیه و توانایی های آقای پوتین تاثیرگذار بودند. اما روس ها از این وضعیت می آموزند.
در همین حال اولکسی ارستوویچ، مشاور رئیس جمهور اوکراین، امروز گفت که روس‌ها برای محاصره کردن شهرهای کیف و خارکیف شمار سربازان خود را افزایش داده، اما به گفته وی وضعیت کنونی تحت کنترل است.
قوای دفاع هوای کیف 5 طیاره دشمن را سرنگون کرد. 2 طیاره توسط طیاره ما سرنگون شد و 3 طیاره دیگر توسط نیروهای دفاع هوا سرنگون گردید. قسمی که میبینید پرتاب راکت ها کاهش یافته است، چون دشمن 2 تعداد راکت های خود را استفاده کرده است.
با تشدید جنگ، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از امریکا و سایر کشورهای غربی خواست تا ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر حریم هوایی اوکراین را بررسی کنند. وزارت دفاع ایالات متحده گفت که تا هنوز هیچ طرح مبنی بر اعمال ممنوعیت پرواز بر حریم هوایی اوکراین وجود ندارد، اما واشنگتن و متحدینش گام‌های غیر منتظره را در راستای قطع دسترسی روسیه به خدمات مالی جهانی گرفته است. هزینه و تبعات جنگ اوکراین اکنون در سراسر اروپا احساس می شود. ملل متحد گفته است که از آغاز حمله روسیه بر اوکراین بیش از 52,000 اوکراینی مجبور به ترک کشورشان شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کشورها در سراسر آسیا به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین با تحریم‌های بین المللی یا اعمال تحریم‌های خود علیه روسیه می‌پیوندند. این کشورها فراتر از متحدان ایالات متحده است. مداخله نظامی روسیه به اوکراین را حتی برخی از کشورهای محکوم میکنند که سعی میکنند موضع سیاسی بی‌طرف اتخاذ کنند. بلگالو خبرنگار صدای امریکا در زمینه گزارش تهیه کرده است که نجیب خلیل به توجهتان میرساند.
آخرین باری که سنگاپور تحریم‌های یک جانبه را علیه کشور دیگر اعمال کرد 44 سال پیش بود، زمانی که ویتنام را به دلیل حمله به کمبودیا که در آن زمان کمپوچیا نامیده می‌شد مجازات کرد. اما این هفته سنگاپور تحریم‌های را علیه روسیه به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین اعلام کرد. ووفین بالاکیشنان وزیر امور خارجه سنگاپور گفت که این موضوع بر اصول حق موجودیت و پیشرفت کشورهای کوچکتر ضربه میزند. لیم تای وی که در دانشگاه ملی سنگاپور تدریس میکند میگوید که سنگاپور یکی از بسیاری از کشورهای کوچک است که اگر نظم جهانی فعلی محافظت نشود آسیب پذیر خواهد شد.
سنگاپور حاکمیت خود را بسیار جدی میگیرد. مفکوره این است که اگر بتوان یک کشور آسیب پذیر را زیر پا کرد، ممکن است برای سایر کشورهای کوچکتر نیز اتفاق بیفتد.
اما تنها سنگاپور نیست. بسیاری از بزرگترین اقتصادهای شرق آسیا از ژاپن گرفته تا کوریای جنوبی و استرالیا تحریم‌های مشابه را اعلان کردند. ژاپن در محکومیت روسیه به ویژه با صدای بلند عمل کرده است. فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن گفت با رئیس جمهور اوکراین گفته است:
نیپون و اوکراین تو تومونی آرکوتو.
ما در کنار اوکراین می‌ایستیم و از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کنیم.
در رابطه با احساسات ضد روسیه در آسیا اتفاق نظر موجود نیست. چین و کره شمالی از روسیه دفاع کردند و می‌گویند که علت اصلی درگیری در آمریکاست، اما در آسیای جنوب شرقی اکثر کشورها سکوت کردند. هفته گذشته انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان بیانیه‌ای در مورد اوکراین منتشر کرد که در آن از ذکر اقدامات روسیه به عنوان تهاجم خودداری کرد. در واقع در این بیانیه به هیچ وجه به روسیه اشاره نشده است. لیم تایوی میگوید دلیل آن این است که بسیاری از کشورها در آنجا روابط اقتصادی و نظامی قوی با روسیه دارند که به دوران جنگ سرد برمی گردد. او می افزاید:
در جمع کشورهای آسیان برخی از آنها روابط بسیار نزدیک، سنتی و طولانی با روسیه دارند. بنابراین آنها کمی محتاط‌تر هستند. به همین دلیل صدای متحدان ایالات متحده مانند ژاپن و کره جنوبی و شرکای استراتژیک مانند سنگاپور شاید بیشتر در خط مقدم تحریم‌های غیر قابل درک علیه روسیه باشد.
اما حتی در میان متحدان ایالات متحده وضعیت اوکراین می تواند روابط با روسیه را تغییر دهد. هر دو کشور کره جنوبی و ژاپن روابط بهتری را با مسکو دنبال کرده بودند. اکنون به نظر می رسد که این تلاش ها در خطر است. سفیر روسیه در سئول این هفته گفت که روابط روسیه و کره جنوبی برای 30 سال بهبود یافته است. اکنون او گفت به نظر می رسد که همه چیز مسیر خود را تغییر داده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. استرالیا میگوید قصد دارد 50 میلیون دلار برای خرید میزایل و مهمات برای حمایت از اوکراین مصرف کند. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی این موضوع را اعلام کرد. گزارش فیلمر سر خبرنگار صدای امریکا را از سحر عظیمی میشنویم.
با تشدید درگیری در اوکراین، دولت استرالیا موضع خود را در مورد ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین تغییر داده است. هفته گذشته کانبرا گفت که فقط کمک‌های فنی ارائه خواهد داد. این موضوع اکنون تغییر کرده است. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا گفت کشورش با عنوان بخشی از تلاش هماهنگ با سایر کشورهای غربی برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین برای مقاومت در برابر تهاجم روسیه، تجهیزات نظامی و تسلیحات برای اوکراین خریداری خواهد کرد. مشخص نیست که این تسلیحات با چه سرعتی تحویل داده خواهد شد. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد:
ما در مورد میزایل ها و مهمات صحبت میکنیم. ما از آنها در دفاع از سرزمینشان در اوکراین صحبت میکنیم و این کار را با مشارکت ناتو انجام خواهیم داد. من قصد ندارم وارد جزئیات این موضوع شوم، زیرا قصد ندارم به حکومت روسیه در مورد آنچه در راست جزئیات بدهم، اما میتوانم به آنها اطمینان دهم که این مهمات در راست.
استرالیا همچنین 25 میلیون دلار برای حمایت بشردوستانه برای سازمان‌های بین‌المللی که با اوکراین در تلاش برای تخلیه کمک می کنند و کشورشان را برای فرار از درگیری ترک می کنند کمک خواهد کرد. صدها هزار نفر برای درخواست پناهندگی و پناهندگی در مناطق همجوار رفتند. موریسن اعزام نیروهای استرالیایی به جنگ را رد کرده است. او همچنین از شهروندان استرالیایی خواسته است که سفر نکنند و با اوکراینی ها در نبردهای جاری علیه ارتش روسیه ملحق نشوند. موریسن گفت که موقعیت قانونی جنگجویان خارجی در درگیری نامشخص است. کارشناسان حقوقی میگویند قوانین استرالیا شهروندان را از شرکت در درگیری های کشورهای دیگر منع می کند مگر اینکه عضو یک ارتش رسمی خارجی باشند. موریسن گفت که روسیه پس از تهاجم به کشور همسایه اوکراین خود را به عنوان یک کشور منحوس معرفی کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز
و آخرین گزارش این ساعت. بعد از 18 سال جنگ در افغانستان، توافق میان طالبان و امریکا صورت گرفت. توافقی که به باور بسیاری ها زمینه خروج کامل نیروهای امریکایی، ضعیف ساختن حکومت جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان را در افغانستان فراهم کرد. ملا عبدالغنی برادر که در آن هنگام معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه بود، به نمایندگی از طالبان و زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین ویژه امریکا برای صلح افغانستان این توافقنامه را امضا کردند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد دستاوردهای این توافقنامه برای طالبان و انتظارات ایالات متحده از طالبان با دکتر ایدر عدل پژوهشگر امور سیاسی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب دکتر سیب، امضای توافقنامه دوحه که در دهم ماه اوت سال 1398 در دوحه صورت گرفت، چی دستاورد برای طالبان داشت؟
خدمتتون عرض بکنم که دستاورد کلی در این توافقنامه متوجه طالبان هست که اونا از این توافقنامه نهایت بهره برداری کردن و همه چیز تقریبا میتونم بگویم که به نفع اونا تمام شد. با تأسف که دولت افغانستان و نماینده های دولت آمریکا که در این توافقنامه مستقیما سهم داشتن نتانستن کار را انجام بدن که به نفع مردم افغانستان تمام شوه و دولت افغانستان، دولت وقت افغانستان در رأس آقای اشرف غنی هم به نهایت اشتباهات نابخشودنی را انجام دادن که منجر به دستیابی قدرت توسط طالبا شد و قدرت را غصب کرد.
آیا ایالات متحده انتظار میبره که طالبا به تنهایی قدرت گرفته و امارت اسلامی را در افغانستان اعلام بکنه؟
این کار فهمیل از عملا صورت گرفته. از 15 هگست همین سال، ما سال قبل ببخشید، ما شاهد هستیم که اونا اومدن قدرت در سراسر افغانستان غصب کردن و اعلان موجودیت کردن. یکی تا هنوز کشورهای جهان اونا را به رسمیت نشناخته، این مطلب جداگانه هست، ولی اونا اعلان حضور خود را کردن و خود را مالک افغانستان میدانن. امیل هست
و آیا فکر میکنین که مقامات ایالات متحده به این باور شده باشن که گروه طالبان نسبت به گذشته تغییر کردن؟
تا هنوز از طریق تلویزیون ها و وسایل اطلاعات جمعی که ما همیشه تاکید میکنیم و در جریان هستیم، جهان هم به می عقیده هست که طالبان هنوز تغییر نکردن و عملکردهای از اینا در داخل افغانستان نشان دهنده همین موضوع هست که اونا مثل سابق هستن و تغییری در وجود از اینا نامده. مردم افغانستان هم این متوجه شدن و می دانن که هیچ نوع تغییر در عملکردهای طالبان نسبت به گذشته وجود ندارد.
و همونطوری که شما فرمودین، آخرین سوالم است، بعضی نظراتی وجود داره که در حال حاضر افغانستان در موزلی به رسمیت شناختن و فاجعه انسانی دست و پا میزنه. با کوچکترین غفلت در جریان جنگ در اوکراین میتونه که دوباره به میدان جنگ نیروهای خارجی و داخلی مبدل شود. استدلال شما در این قسمت چی است؟
این با تأسف بگویم که بله، تاثیرات و تبعات منفی جنگ اوکراین بالای افغانستان و مردم افغانستان بسیار زیاد شدید است، به این معنا که اگر این جنگ مثل گذشته ها به جنگ سرد تبدیل می شود، واضح هست که نیروهای مخالف در ارتباط با روسیه تلاش میکنند که از طریق افغانستان داخل عمل شوند و کشورهای آسیای میانه را آماده قرار بدن که اونها در تحت حمایه روسیه هست و از اون طریق فشار برای روسیه وارد شود که متاسفانه میتونیم بگوییم که افغانستان یک بار دیگر در میدان رقابت ها و جنگ های نیابتی بین ابرقدرت ها تبدیل خود شد و تاثیرات منفی از این مستقیما بالای مردم افغانستان است.
و اگر قرار شود که از شما با عنوان یک مشاور پرسیده شود یا کمک خواسته شود چه نظر دارین؟
نظر من این است که هر رژیمی که در افغانستان در آینده می باشد به شمول طالبان اعلان بی‌طرفی بکنن، اجازه ندن که افغانستان تخت خیز برای همسایه‌ها صورت قرار بگیره و امنیت بی‌طرفی خود را حفظ بکنن. این یگانه راه است که میتونن مردم افغانستان و دولت‌های آینده از گزند از این حوادث جهانی نجات پیدا بکنن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده ای امریکا بار دیگر بر تعهد مالی خود به مردم اوکراین تأکید کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از ضمانت قرضه تا $1 میلیارد به اوکراین برای حمایت از برنامه اصلاحات اقتصادی و ادامه تعامل با صندوق وجهی بین المللی پول خبر داد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه گفت این پیشنهاد همراه با مشارکت بین اوکراین، صندوق بین المللی پول، سایر مؤسسات مالی بین المللی، G7 و دیگر کمک کنندگان دو جانبه ثبات اقتصادی، رشد و شکوفایی اوکراین را در برابر تجاوز روسیه تقویت خواهد کرد. بین سالهای 2014 تا 2016 پس از آغاز اشغال شبه جزیره کریمیه توسط روسیه، ایالات متحده 3 ضمانت قرضه مستقل $1 میلیارد جداگانه برای اوکراین صادر کرد که تضمین میکند وام دهندگان بازپرداخت خواهند شد. وزیر خارجه ایالات متحده بلینکن گفت این ضمانت های وام نقش مهمی در کمک به اوکراین برای تثبیت موافقت آمیز اقتصادش در بحبوبه تجاوزات قبلی روسیه و اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی جسورانه ایفا کرد. ایالات متحده از سال 2014 بیش از $2 میلیارد کمک توسعه‌ای به اوکراین ارائه کرده است. حکومت ایالات متحده همچنین برای ترویج مشارکت تجارتی شرکت‌های آمریکایی در همه بخش‌های اقتصادی اوکراین تلاش کرده است. بانک صادرات و واردات ایالات متحده قصد دارد تا حد اکثر $3 میلیارد را برای تسهیل خرید اموال و خدمات ایالات متحده برای پروژه ها در اوکراین در دسترس قرار دهد. در حالی که شرکت همکاری مالی توسعه بین المللی ایالات متحده یک محموله سرمایه گذاری جاری به ارزش حدود $800 میلیون در پروژه های مختلف در اوکراین دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده به دنبال راه‌های برای حمایت از اوکراین و مردم آن علیه خطر آشکار و فعلی تهاجم روسیه خواهد بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا به زبان های دری و پشتو ادامه دارد. با ما باشید.